pay verip boşuna. Hakkın sensin.
Biz İran cavanları hər qədəmimizlə çox müsəmməntər, iradi qəvi ilə öz İranımızı düzəldərik.
Vətən oğlu, vətən oğlu, ürəkdə var min arzu kam. Vətən oğlu, hünər görsən, duyur səndən alsın ilham. Vətən oğlu, bu vətənin keşiyində hazır dayan. Vətən oğlu, vətən oğlu, duyur səndən alsın ilham. Vətən oğlu, vətən oğlu, ürəkdə var min arzu kam. Vətən oğlu, hünər görsən, duyur səndən alsın ilham.
Mən Azəri Cavan, Radio Cavandan eşitdiniz.
Fikr, təhlil və nəzər dərbarə məsail روز کشور و جهان. صحبت کردن دربارۀ چیزهایی که کمتر در مورد آنها صحبت شده. گفتن از کمتر گفته شده ها. شنیدن از کمتر شنیده شده ها. در آن سوی
با نام و یاد خدا شنوندگان فرهیخته شبکه رادیویی جوان سلام، خیلی خوش آمدید به آن سوی مه. من حسین بهزادی‌فر هستم و امشب هم توفیق دارم طبق روال پنجشنبه شب‌های رادیو جوان در این ساعت، یعنی ساعت 22 همراه باشیم با شما به اتفاق همکارانم با برنامه آن سوی مه. دعوت می‌کنم که حتما تا انتهای برنامه رو همراهی بفرمایید. آخرین پنجشنبه شب تابستان 1402 رو کنار شما سپری می‌کنیم. امیدوارم که لحظات و آنات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و دقایق بسیار بسیار عزیز رو هم پیش رو داشته باشین و همراهی بفرمایید ما رو با برنامه آن سوی مه. اما همونطور که حتما اخبار رو در این چند روز رصد کردی، جناب آقای رئیسی رئیس جمهور کشورمون این هفته در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد حضور پیدا کردن و علاوه بر سخنرانی که در این مجمع انجام دادن، نشست‌ها و ملاقات‌های فشرده‌ای هم در برنامه سه روزه خودشون در نیویورک داشتن. مجموع این نشست ها و ملاقات ها و البته سخنرانی ایشون در صحنه مجمع عمومی سازمان ملل نشون دهنده نقشه راه و مانیفست و نگاه بین المللی جمهوری اسلامی ایران در این دوره است. برای همین تحلیل و بررسی گفته های ایشون و نکته هایی که بر روی اون تاکید کردند میتونه به ما نشون بده که در دوره این دولت بر روی چه گفتمان هایی برای تعامل های بین المللی تاکید میشه. امشب و در برنامه آن سوی مه با حضور کارشناسان حوزه بین الملل، اولا نگاهی میخواییم داشته باشیم به جایگاه این مجمع در سازمان ملل و اهمیت حضور سران کشورهای دنیا در اون، و بعد از اون هم میخواییم بررسی و تحلیلی هم داشته باشیم بر مواضع آقای دکتر رئیسی رئیس جمهور کشورمون و نگاهی داشته باشیم به آنچه در این سفر اتفاق افتاد. ممنون که با ما همراه هستید. طبق روال برنامه در ابتدا بسته خبری رو میشنویم از آنچه که در دیدارهای رئیس جمهور و وزیر امور خارجه از دوشنبه تا چهارشنبه در نیویورک اتفاق افتاد.
آیت الله رئیسی سفر سه روزه خود را با حضور در جمع سردبیران ارشد رسانه‌های آمریکایی آغاز و با نشستی خبری با خبرنگاران بین‌المللی پایان داد. رئیس جمهور در این سفر سه روزه با آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد و رؤسای جمهور کرواسی، قزاقستان، الجزایر، قرقیزستان، تاجیکستان، سریلانکا و نخست وزیران عراق، ژاپن و مالزی و رئیس فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا دیدار و گفتگو کرد. آیت الله رئیسی همچنین با جمعی از سردبیران و خبرنگاران ارشد رسانه‌های آمریکایی، اندیشمندان سیاست خارجی آمریکا، اعضای شورای روابط خارجی آمریکا، اعضای هیئت امنای جامعه شیعیان آمریکا، رهبران ادیان الهی و ایرانیان مقیم آمریکا دیدار و گفتگو کرد و پرسش‌های صریح آنان را پاسخ داد. آیت الله سید ابراهیم رئیسی در گفتگو با فرید زکریا مجری معروف شبکه تلویزیونی CNN آمریکا خاطر نشان کرد. تبادل زندانیان با آمریکا با اهداف بشردوستانه انجام شد تا ایرانیانی که به شکل ناعادلانه در آمریکا زندانی شده بودند به آغوش خانواده‌های خود بازگردند. رئیس جمهور در دیدار با چهره‌های برتر دانشگاهی و رسانه‌ای آمریکا، چرا درباره بزرگترین زندان زنان در آمریکا و بیشترین مادران دارای فرزند در زندان‌های آمریکا به تحقیق و پژوهش نمی‌پردازند؟ یا قتل‌هایی که بزرگترین جرم مقتول زن یا رنگین بودن پوست است؟ چرا پس از هر حادثه‌ای در آمریکا توضیح پلیس این کشور از سوی همه پذیرفته می‌شود، اما در ایران توضیح و مدارک و شواهد موجود کتمان؟ رئیس جمهور در نشست خبری پایانی با رسانه‌های خارجی و آمریکایی در نیویورک تأکید کرد که تحریم پول‌های بلوکه شده ایران پیشتر از اینها باید برداشته می‌شد. خبرگزاری فرانسه با انعکاس بخشی از سخنان رئیس جمهور ایران نوشت ابراهیم رئیسی روز سه‌شنبه به وقت محلی آمریکا به دنبال یک توقف در مذاکرات بر سر بازگشت به توافق هسته‌ای خواستار پایان تحریم‌های آمریکا علیه ایران شد و گفت که این تحریم‌ها نتایج مطلوب را نداشته است.
آن سوی مه، موقعیتی برای یک نگاه جامع. آن سوی مه، اندیشه من عمیق‌تر و نگاه من دقیق‌تر خواهد بود.
تشکر میکنم از همکارانم برای آماده کردن این بسته خبری. خب مرور کردیم آنچه در نیویورک و در این سه روز سفر سه روزه اتفاق افتاد، اما میخوایم در این بخش گفتگو داشته باشیم با جناب آقای دکتر سید افقعی از کارشناسان ناماشنای مسائل بین‌الملل. آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمت شما، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
منم خدمت شما و بینندگانتون سلام و عرض ادب و احترام دارم.
خیلی سپاسگزارم از شما آقای دکتر که محبت کردید در برنامه حاضر شدید. آقای دکتر سید افخری، برای مخاطبین به ویژه مخاطبین جوان برنامه میخوام این سوال رو مطرح بکنم از محضر شما و پاسخ بشنویم که اساساً این مجمع عمومی چقدر اهمیت شد داره و تا حالا این اتفاق افتاده که بعد از این مجمع اتفاق خاصی در سیاست جهان بیفته؟
بله، عرض کنم خدمتتون هر جهت یک جایگاه و به قول معروف یک بلندگو و تریبون مهمی است برای کشورهایی که وابسته نیستن و میتونن با شجاعت و شفافیت با مطالبه به احقاق عدالت جهانی، عدالت منطقه‌ای، افشای توطئه‌های مستکبرین مانند آمریکا، جنایت‌های رژیم صهیونیستی، دعوت به ارائه راهکارهای سیاسی و عقلانی برای حل مشکلات فراگیر جهانی مانند مسئله بهداشتی مثل کرونا، مسئله بیسوادی، مسئله بردهداری، بهره‌کشی و مسائل مختلف، حقوق زنان. بنابراین در حد خودش به هر جهت یک منبری است، یک تریبونی است برای مطرح کردن مسائل. اما اینکه این مسائلی که مطرح میشه، حالا چه توسط کشورهای مظلوم چه کشورهای ظالم، چقدر ضمانت اجرایی دارد، اونش در واقع خیلی قابل ضریب بالا و امید بخشی نیست. اما همینقدر که عرض کردم، هم دیدارهایی در حاشیه اینچنین مجامع سالیانه شکل میگیره، دیدارهای دوگانه بین سران کشورها، طرح مسائل، رایزنی های مختلف پیرامون مسائل جهانی، مسائل منطقه‌ای، مسائل بین دو کشور، اینا به نظرم مفیده و تاکنون جمهوری اسلامی ایران مخصوصا در ارتباط با دخالت‌های آمریکا، تجاوزات آمریکا به حقوق منطقه و بالخصوص کشور جمهوری اسلامی ایران و انقلاب اسلامی ایران جایگاه خوبیه که میشه از اون جایگاه تا اونجایی که بنده اکثر سخنرانی‌های نمایندگان جمهوری اسلامی مخصوصا در سطح سران از بدو انقلاب تا کنون به نظرم جهان میشنوه این مطالب رو، گرچه سعی میکنه استکبار جهانی و رسانه‌های استکبار ناوگان تبلیغاتیشون جلوی رساندن در واقع مطالب مطرح شده رو، مطالبی که بر علیه استکبار، برای دعوت به مبارزه و مواجهه با ظلم هست، جلوش میگیرن، سانسور میکنن، ولی به هر جهت خیلی ها هستن منتقل میکنن این مسائل رو به صورت غیر رسمی به گوش جهانیان میرسونن. بنابراین مجمع سازمان ملل در نشست های سالیانش و در واقع حتی شورای امنیت که یکی از شاخه های سازمان ملل هست جای خوبی است برای تظلم خواهی و رساندن صدای ملت های مظلوم، مخصوصا مسئله فلسطین رو ما داریم، مسئله مبارزه با تروریسم داریم و مسائل اقتصادی و فرهنگی رو هم در دستور کار همیشه داشتن رؤسای جمهور ما.
بله آقای دکتر، یه عده این سوال رو همیشه نزدیکای این سفر رئیس جمهور ما در نشست عمومی سازمان ملل مطرح میکنن، اینکه اساسا دستاوردهای ما از این سفر چیه، و عده هم در پاسخ میگن که خب توی این گونه سفرها نباید خیلی منتظر دستاورد ملموس و ناگهانی بود. اولا که نظر حضرت عالی در این حوزه چیه، و بعد اصولا تعریف ما از دستاورد در این گونه سفرها چی هست؟
بله خب سوال خیلی مهمی است و در واقع پاسخهای متعدد از زوایای مختلف میشه به این سوال پاسخ داد. اولا خب این حق ماست، ما چون داریم حق عضویت در سازمان ملل میدیم و باید از حد اکثر امکانات این نهاد بین المللی که دیگه ما بزرگتر از این نهاد ما نداریم در سطح جهان، به هر جهت 193 کشور میان در این نهاد حضور دارن، فعالیت میکنن، رأی میسازن، رأی میگیرن، رأی میدزدن به قول معروف، پس حضور ما مهمه، این حق مشروع ماست، ما حق عضویت داریم میدیم. اگرم یک مقدار حق عضویت رو دیر بپردازیم مشکلات رو سازمان داریم ما ایجاد میکنه. این مسئله اول. مسئله دوم، خب عمدتا دستاوردهای سیاسی و معنوی است، بنانیست که اونجا در واقع توافقنامه های قرارداد های بازرگانی اقتصادی تجاری صورت بگیره. اما عرض کردم در پاسخ سوال قبلیتون این دیدارهای جانبی در حاشیه سازمان ملل با رؤسای جمهور مختلف، با نخست وزیران، امرا و دیگر مسئولین در کشورهای مختلف، برای نزدیکی دیدگاه ها، برای قرار مدارهایی که بعد از پایان اجلاس سالیانه سازمان ملل قرار مدارهایی که با هم دیگه میگذارن میتونه یک فتوا باشه برای ادامه در واقع روابط، توسعه روابط و ارتقای همکاری های فیما بین کشورها. افزون بر این، نهادهای زیر پوشش سازمان ملل هست که مؤسسات و نهادهای بسیار زیادی هست و مثل فاو، مثل یونسکو و مثل سازمان بهداشت جهانی و ده ها نهاد هست که ما میتونیم با حضور سالیانه در اینجا اگر مشکلی با این نهادها داریم، پیشنهادهایی با این نهادهای زیر پوشش سازمان ملل داریم، میتونیم از این فضا استفاده بکنیم. بنابراین مفهوم دستاورد یه سری دستاوردهای سیاسی هست، مثل دستاوردهای تبلیغاتی هست، مثل هم دستاوردهای بین کشورها هست، به قول معروف بین کشوری هست.
بله.
این عمدتا دستاوردهایی که میشه خیلی جبر رو بشکنیم و تلاشهایی که آمریکا برای سانسور حقایق میکنه ما میتونیم این تلاشها رو در واقع افشا کنیم، همون گونه که یک مسئله توهین به قرآن بود، مسئله تروریست بود. این مسئله است که در این سفر و سفرهای گذشته رؤسای جمهور ما به خوبی تلاش کردن که این حقایق رو به جهانیان برسونه.
آقای دکتر سید افخری، به درستی شما اشاره فرمودید به اهمیت سازمان ملل متحد و حضور در اونجا و اینکه خب به هر حال بنا به حق عضویتی که کشورها دارن میپردازن از حد اکثر ظرفیت اونجا استفاده بکنن، اما ما شاهد این بودیم که در همین دوره چندین کشور در سطح رؤسای کشورشون حضور پیدا نکرده بودن. آیا اولا بفرمایید که این مسبوق به سابقه بوده، سالهای پیشین هم این شکلی بوده در سنوات قبل، یا اینکه بار اول هست این شکلی میشه و علت این ماجرا چیست؟ چرا برخی از کشورها با سرانشون وارد نشدن؟
چند دلیل داره. یک دلیل اینه که بعضی از کشورها در سطح عالی ترین مسئول و مقام اون کشور نیازی نمیبینن، میگن که حالا این اجلاس ها روتینی است و مثلا به جای رئیس جمهور ما، به جای پادشاه ما، مثلا نخست وزیر نفر دوم یا حتی نفر سوم در سطح وزیر خارجه و حتی بعضی در سطح سفیر و نماینده دائم در سازمان ملل شرکت میکنن. این به لحاظ مقرراتی هیچ اشکالی نداره. مسئله دوم، بعضی وقتا بعضی از کشورها باید حضور پیدا بکنن و مطالب مهم خودشون رو با حد اکثر بهره برداری از این تریبون استفاده بکنن، مثل کشور ما. اما برای ما خیلی مهمه. بعضی از کشورها به دلیل گرفتاری هایی که در داخل کشورشون پیش میاد و در یک شرایط بحرانی، شرایط فوق العاده قرار میگیرن و نیاز هست که سران و مسئولین رده یک اون کشور ادامه داشته باشن و حضور داشته باشن برای حل و فصل و رتق امور داخل کشورشون، فرصت نمی کنن که بیان در سازمان و مسائل کلی رو مطرح کنن، مسائل مهمتر رو تشخیص بدن، باید بمونن در داخل کشورشون. فلذا اینا حالت‌های مختلف و وضعیت‌های مختلفی است که بعضی وقتا باعث میشه که رؤسای جمهوری یا شخصیت و طراز اول هر مملکتی در این اجلاس‌های عمومی شرکت نکنه.
خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای سید افخری از اینکه محبت کردین در این برنامه ما رو همراهی فرمودید. برای شما آرزو موفقیت دارم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب دکتر سید افخری، کارشناس مسائل بین‌الملل.
نگاه فراسر زمینی شبکه رادیویی جوان به رویدادهای جهانی. آن سوی مه،
ساعت 22:18 است. عزیزان شنونده، خیلی سپاسگزارم از اینکه همچنان ما رو همراهی می‌فرمایید با برنامه آن سوی مه. در خدمت شما هستیم از شبکه رادیویی جوان، امشب با موضوع سفر آقای رئیسی، رئیس جمهور کشورمون، به نشست مجمع عمومی سازمان ملل و حضور در نیویورک و حواشی و دیدارهایی که در حاشیه این نشست برگزار شد از زوایای مختلف با نظر کارشناسان و صاحب نظران مشغول بررسی هستیم. امیدوارم که همچنان ما رو همراهی بفرمایید. دعوت میکنم بخش بعدی برنامه که بخش دوم از بسته خبری سفر آقای رئیس جمهور هست رو به اتفاق بشنویم.
خبرگزاری رویترز با تمرکز بر روی محور دیگری از صحبت‌های رئیس جمهور گزارش داد. رئیس جمهوری ایران گفت که ایالات متحده باید حسن نیت و اراده خود برای احیای توافق هسته‌ای 2015 را که واشنگتن در سال 2018 از آن خارج شد ثابت کند. شبکه المیادین لبنان اقدام رئیس جمهوری کشورمان در بالا بردن نسخه ای از قرآن کریم را برجسته کرد و گزارش داد که رئیس جمهوری ایران با بالا بردن نسخه ای از قرآن از تریبون مجمع عمومی سازمان ملل متحد اهانت‌ها علیه قرآن شریف را محکوم کرد. شبکه تلویزیونی الجزیره قطر نیز سخنان رئیس جمهوری ایران در مورد کشورهای همسایه را مورد توجه قرار داد و به نقل از رئیسی گزارش داد از هر دستی که به سوی ما دراز شود با صداقت استقبال می‌کنیم. تهران از هر گونه ابتکار عملی که به توقف اقدامات خصمانه و جنگ در اوکراین منجر شود حمایت می‌کند. خبرگزاری رویترز: رئیسی در سخنرانی مجمع عمومی سازمان ملل با اشاره به برنامه جامع اقدام مشترک بین تهران و 6 قدرت جهانی دیگر گفت آمریکا با خروج از برجام توافق را نقض کرد. آمریکا باید حسن نیت و اراده نشان دهد. امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران روز چهارشنبه به وقت محلی در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل با وزیر خارجه سنگاپور ملاقات کرد. در این ملاقات دو طرف بر علاقمندی خود برای گسترش روابط تجاری و اقتصادی تاکید کردند. امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران عصر چهارشنبه به وقت محلی در حاشیه اجلاس مجلس عمومی سازمان ملل متحد با سامح الشکری وزیر امور خارجه مصر ملاقات و گفتگو کرد. در این دیدار به تفصیل درباره مسائل مورد علاقه دو جانبه جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی مصر گفتگوی مثبت و ثمربخشی صورت گرفت.
۲۲:۲۱:۴۲ است. عزیزان شنونده، صدای ما رو از پخش رادیو جوان میشنوید. برنامه آنسوی مه پیشکش شما میشه امشب با موضوع سفر آقای رئیس جمهور کشورمون به نیویورک و شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل گفتگو میکنیم با کارشناسان و صاحب نظران و ابعاد مختلف این سفر و این نشست رو بررسی میکنیم. مهمان عالی قدر بعدی برنامه پای خط ارتباطی هستن جناب آقای ناصریان، از فعالان محترم فرهنگی که محبت کردن در این مجمع ما همراه هستن. آقای ناصریان سلام عرض میکنم خدمت شما، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان عزیزتون، در خدمتتون هستم.
خیلی سپاسگزارم از اینکه ما رو همراهی میکنید. آقای ناصریان، از فرصت ذی قیمت حضور شما من استفاده بکنم و به ابعاد فرهنگی که زیل این سفر و اتفاقات و حواشی و شرایطی اونجا اتفاق افتاد پیش آمد از شما سوال بپرسم. شاید یکی از شاخص‌ترین اتفاقاتی که به لحاظ فرهنگی در این سفر و در این نشست افتاد ذکر و یاد و نام قرآن کریم بود که خب به هر حال رئیس جمهور محترم کشورمون با در دست گرفتن قرآن در واقع تقابلی داشتند در مقابل توهین‌هایی که و اهانت‌هایی که به ساحت مقدس قرآن اتفاق افتاد. اساساً تقابل ایران و غرب در لایه‌های فرهنگی چطور در این مدل نشست‌ها میتونه خودش رو نشون بده و ما چقدر تونستیم توفیق داشته باشیم در این حوزه؟
بله، همینطور که فرمودید یکی از مهمترین اتفاقاتی که در مجمع سازمان ملل در امسال افتاد بحث به دست گرفتن قرآن توسط رئیس جمهور بود و تکیه‌ای که بر مفاهیم قرآنی داشتن و شروعی که داشتن و با تکیه بر قرآن مفاهیم رو گسترش دادن و گزاره‌های خودشون رو بیان کردن. خب همینطور که میدونید ما یک پیشینه تمدنی داریم و غرب هم یک پیشینه تمدنی داره. خب یه دوگانه‌ای وجود داره از لحاظ باستانی و تاریخی، یک تمدن ایران و یک تمدن هم یونان. این دو، خب میدونید یونان پیشینه غرب هست، یونانی که بعداً این قدرتش به روم منتقل میشه و بعد به اروپا گسترش پیدا میکنه، به غرب اروپا و بعد میره به امریکا و اونجا قدرتمند میشه دوباره و بر میگرده حمله میکنه به تمدن اسلامی. این پیشینه اینگونه بوده که تمدن ایرانی یک تاپرست بود، علاوه توحیدی، خب به خاطر دین زرتشت که ایرانیان پذیرفته بودن اون رو، و در یونان تمدن پاگانیست و مذهب پاگانیست و الهه پرستی وجود داشت و این یک شکاف عظیمی رو از نظر باستانی و تمدنی ایجاد کرده بود بین این دو، و در همه مفاهیم انسانی این شکاف گسترش پیدا کرده بود. مثلا فرض بکنید در همه موضوع زنان که الان هم در ایران بحثش داغ هست، هم در غرب و رئیس جمهور هم به موضوع زنان اشاره داشتن و یکی از موضوعات مهمشون بود. خب زنان در یونان و روم باستان اموال مردان محسوب می شدن، در حالی که در ایران این گونه نبود و حتی حریم زنان انقدر مهم بود که وقتی ما به کتیبه های باستانی خودمون نگاه میکنیم زنانی رو با حجاب بعضا حتی چادر می بینیم تو این کتیبه ها. مثلا از نظر عدالت در غرب اختلافات طبقاتی شدیدی وجود داشت، مثلا ما اقلیت بسیار قدرتمندی داشتیم، بعد یک اکثریت میانه‌ای داشتیم که با این اقلیت قدرتمند در نزاع بودن برای کسب قدرت و رفاه هلی. و بقیه مردم و کسانی که در قبل زندگی میکردن اصلا به عنوان مردم محسوب نمیشدن، بی بهره بودن از فواید اون تمدن. هلی. یا توی بحث اخلاقیات ما میبینیم همین واژه لیبرتی که الان غرب استفاده میکنه علیه ما، لیبرتی یک مراسمی بود که در اون هیچ بند، در حقیقت بی بند و باری اخلاقی اتفاق میافتاد به واسطه پرستش الهه ها و اون مراسمی که به مناسبت عروسی لیبر و لیبرا داشتن و در اون هیچ اخلاقی رعایت نمی‌شد و این شد آزادی غربی و با اون آزادی بعداً از طریق دموکراسی اومدن دوباره به سمت ما حمله فرهنگی کردن که الان رئیس جمهور می‌فرمایند که این پایان راه غرب هست در این احاطه تمدنی که پیدا کرده بود و الان نظم جدیدی داره ایجاد میشه و این نظم جدید خیلی جالبه که تکیه به قرآن داره.
بله. آقای ناصریان، یکی از اقداماتی که باز جناب آقای رئیسی سال گذشته در صحنه مجمع عمومی سازمان ملل انجام دادن بحث دفاع از مظلومیت کشور ما با بالا بردن عکس حاج قاسم سلیمانی به عنوان یک شهید شاخصی که سردمدار مبارزه با تروریسم بود اما خودش تومه تروریسم شد. بفرمایید که این قبیل اتفاقات چقدر میتونه روی تغییر نگاه غرب که خب به هر حال از منظر اونها تمام اخبار مثبت کشور ما به ویژه سانسور میشه، اگر بخوایم که اثرگذاری این اتفاقات رو بررسی بکنیم شما چقدر فکر میکنید که میتونه مؤثر باشه؟
خب ببینید، ما وقتی از غرب صحبت میکنیم دو تا غرب داریم در حقیقت. یه غربی داریم که اونجا حکومت داره میکنه، یه غربی داریم که افراد و انسانهایی هستن که تو اون سرزمین ها دارن زندگی میکنن و اولین طعمه بحث تروریسم و به خصوص تروریسم فرهنگی و ذهنی و جنگ شناختی که تو غرب داره اتفاق میفته، در وهله اول طعمش خود مردم غرب هستن. اتفاقی که داره میفته اینه که به خاطر اون سلطه رسانه‌ای و تجربه بسیار عمیق و داره قدمتی که غرب امریکا و اروپا دارن تو بحث رسانه، مردمشون از اخبار و اطلاعات حقیقی بی‌بهره هستن.
بله.
لذا وقتی که خب دموکرات ها در آمریکا داعش رو ایجاد میکنن برای نقشه‌ای که داشتن برای طرح خاورمیانه جدید و ایجاد مرزهای جدید در غرب آسیا، خب مبارزه واقعی این جریان ایران اسلامی به فرماندهی حاج قاسم و رهبری مقام معظم رهبری بود. خب این خیلی برای غرب سنگین تموم شد که برای آمریکا که هم نتونست از طریق داعش مرزهای جدید رو ایجاد بکنه، نقشه منطقه رو به هم بزنه، و از طرفی چون که ادعاش این بود که داعش تروریست هست و من هم در منطقه حضور دارم و دارم باهاش می‌جنگم، وقتی که حاج قاسم با عملیات‌هاش تونست داعش رو شکست بده، اگه مردم منطقه، مردم غرب این رو بفهمن خیلی گرون برای اینها تموم میشه.
یه اتفاق دیگه ای آقای ناصریان به لحاظ فرهنگی در این طبقه دستبندی میشه، اون هم دیداری که آقای رئیسی رئیس جمهور کشورمون با رئیس فدراسیون فوتبال داشتن. این هم از جمله اتفاقاتی بود که به لحاظ فرهنگی حائز اهمیت است و در نوع خودش جالبه. این مدل دیدارها و ملاقاتها رو شما چطور ارزیابی میکنید با توجه به اینکه ما در یک سال گذشته شاهد این بودیم که دستگاه‌های رسانه‌ای غرب خیلی تلاش کردن به ویژه در حوزه مثلا ورزشی مثل فوتبال که کشور ما رو منزوی بکنن، اما این اتفاق نیفتاد؟
بله. خب بحث فوتبال چون که پدیده مثل سینما و رسانه سلبریتی محور، یعنی بازیکن‌های فوتبال سلبریتی محور هستن و فوتبال مخاطبان زیادی داره و ما به ناچار مجبوریم در این زمینه نقش ایفا بکنیم، یعنی ما که نمیتونیم فوتبال رو به هر حال تعطیل کنیم، به هر حال ورزشی هست و ما هم درش فعال هستیم. خب قدرت‌های جهانی به فدراسیون‌ها و تشکیلات و نظام